به دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنثی کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعی، جهاد طبیعی برای این.
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جوان. دشمن مشغول این کار.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
صبح شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو به خیر باشه. انشاءالله دعوتتون میکنم در این ساعت ضمن گرامی داشته هفته دفاع مقدس مستندی به همین نام بشنوید. مستند دفاع مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای زن، به تو از فاطمه این گونه خطاب است: ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. از مخیط من داخل آسایشگاه یا داخل تمام اردوگاه هاشی که دارم اصلا حجابتون رو حفظ کنید و بیایید که بتونم با تو مصاحبه کنم.
در نبردهای سنگین با دشمن متجاوز، شماری از رزمندگان نیز به اسارت ارتش بعث در می آیند. این رزمندگان که در فرهنگ ملت ایران به لقب آزاد مفتخر می شوند، در زندان‌ها و اردوگاه‌های رژیم بعث و زیر شکنجه‌های عراقی‌ها و منافقین مقاومتی تحسین برانگیز از خود نشان می دهند و در وفاداری به اسلام و امام صحنه‌های زیبایی می آفرینند.
اجازه می دهید که من حجاب سر می کنم و شما جواب بدهید؟ عقیده شما چی هست که شما اینجوری اسیر شدید و رفتید به اردش و به راه اینجوری که اینجا بسر میبرید؟
عقیده ما اسلام بود، خاطر اینکه اسلام در خطر بود و ما وظیفه خودمون رسیم که از اسلام خودمون دفاع کنیم.
نامه های معدودی که گهگاه صلیب سرخ از اردوگاه های اسیران به ایران می آورد نشان دهنده اوضاع دشوار آزادگان است. در میان آزادگان سیدی روحانی به نام ابو ترابی به محور مقاومت در برخی اردوگاه ها تبدیل شده و با صبر و تدبیر و هوشیاری به اسیران نوجوان و جوان ایران کمک می کند. ابو ترابی 2 سال پس از پایان جنگ همراه دیگر آزادگان پر افتخار به میهن باز می گردد.
خدا رو شاکریم که در این روزها به سلامت و عزت و سربلندی و پیروزی هستی همه به سلامت و با عزت به وطن عزیز اسلامی خیش بازگشت.
پاییز 63 از راه رسیده و پس از حدود 6 ماه سکون در جبهه ها، انتظارات عمومی برای اجرای عملیات افزایش یافته است.
هاشمی رفسنجانی که پس از خیبر نقش بیشتری در مسائل جنگ بر عهده گرفته، در جلسه محرمانه به فرماندهان میگوید اگر به هر دلیلی ما و شما نتوانیم بجنگیم، امام به مردم میگوید بروید بجنگید، چرا که امام معتقد است بدون دفاع صلح امکان ندارد.
25 مهر ماه 63 عملیاتی به نام عاشورا بر روی ارتفاعات میمک انجام می شود که حدود 80% اهداف آن محقق می گردد.
نکته قابل توجه در عملیات عاشورا یا میمک، نوآوری و خلاقیت یک بسیجی 18 ساله به نام صبوری است که در یکی از محورها قرارگاه دشمن را با مینهای ابتکاری خود، از جمله مینی که با تابش نور به آن منفجر می شود، مینگذاری می کند و تلفات قابل توجهی به دشمن وارد می آورد.
12,000 نفر از فرماندهان بسیج در سال روز تشکیل این نهاد در تهران اجتماع کردند تا راه های ادامه نبرد با ارتش مجهز عراق را بررسی کنند.
بسیج معجزه انقلاب ماست. بسیج مظهر حضور ملت ما در حساس ترین صحنه انقلاب ماست، که عبارت است از دفاع مسلح از انقلاب. بسیج تمام شدنی نیست. هر کی سعی کنه پای نیروهای مردمی رو از میدانهای حساس ببره، سعی در بریدن پای انقلاب کرده.
و حضور شماها مثل سلولهای مدافعی که در خون انسان به نام گلوبول‌های سفید خون حمایت می‌کنند از سلامت محیط خون، حضور شماها در میان مردم و در همین مساجد و پایگاه‌ها و اسم شماها کافی است که ضد انقلاب رو از تحرک انداخته و این گونه که شاهدش هستیم اینا رو سرکوب کرده.
اگر اونها نیروهای شیطانی خودشون رو بسیج کردن، اگر اونها روی نیروی مادی خودشون، سلاح‌های اتمی خودشون، خبرگزاری‌های گسترده خودشون حساب می‌کنن، ما روی نیروهای مخلص حزب اللهی بسیج خودمون حساب می‌کنیم.
شما سلاح ایدئولوژی دارید، شما سلاح ایمان دارید، شما سلاح عشق شهادت دارید.
اگر این نیروهای بسیجی ما نبودن، امکان نداشت که ما بتوانیم سرزمین خودمون را از لوث وجود صدامیان پاک کنیم.
قطع صدور نفت عراق از اسکله‌های البک و الامیه و نیز خط لوله عراق سوریه صدام را تحت فشار قرار داده است. آمریکا به یاری عراق می‌شتابد و برای احداث خط لوله نفت از عراق به بندر اردنی عقبه اعتبار 1 میلیارد دلاری اختصاص می‌دهد. عربستان و کویت هم تعهد می‌کنند روزانه 500,000 بشکه نفت به حساب عراق بفروشند.
در آذر 63 روابط آمریکا و عراق گسترش کامل می‌یابد. صدام از تمامی شعارهای ضد امپریالیستی سابق دست برمی‌دارد و به کاخ سفید درباره پیگیری اهداف ضد ایرانی اطمینان می‌دهد.
اون کسانی که غیر از نیروهای الهی، غیر از بازوان پرتوان بندگان خدا و غیر از دلهای مؤمن نیروی دیگری می‌جویند، دنبال کسب قدرت هرچه بیشتر با علنی کردن و رسمی کردن روابطشون با آمریکا میرن، مثل همون عنکبوتی است که اتخذت بیتن، خانه ای میسازه تا خودش رو محفوظ نگه داره، اما خدای متعال بفرماید که به ان اوهن البیوت، بیشک سوسترین و پوسیده ترین خانه ها لبیت العنکبوت، خانه عنکبوت.
ایران که در اول جنگ برای ابتدایی ترین وسایل دفاعی مثل سیم خاردار نیازمند بیگانگان بود، در سالهای اخیر گامهای بلندی به سوی تامین نیازهای خود در داخل کشور برداشته است. روند تولید مهمات و ساخت تجهیزات دفاعی در ارتش و سپاه با سرعت خوبی ادامه دارد. اولین محموله از مهمات تولید سپاه به جبهه ها ارسال شد.
رژیم عراق دی و بهمن 63 حملات هوایی به برخی شهرها را افزایش می دهد. رئیس جمهور در نماز جمعه با اخطار جدی به صدام دستور می‌دهد بصره را زیر آتش توپخانه بگیرند.
نگذاشتیم مجرمان و جنایتکاران حرفه‌ای حاکم بر عراق آسوده بمونن. اونا از ترس مردمشون اعلام نمی‌کنن. ما همه مسائل برای مردممون روشن و افشا شده است. بنده امروز صبح دستور دادم به تعداد ساعات مشخصی شهر بصره رو بکوبند. به همین الان که داریم صحبت میکنیم با شما، به احتمال زیاد آتش رزمندگان ما بر روی شهر بصره است و داره اونجا رو در هم میکوبه.
خبرهای دست و گریخته از جلسات محرمانه فرماندهان سپاه نشون میده که در منطقه هور باید منتظر خبرهایی بود.
البته برخی فرماندهان معتقدند باید در غرب اروند و شرق بصره عملیات کرد.
اما بررسی ها نشون میده در موقعیت فعلی هور همچنان ظرفیت عملیات داره.
عملیات بدر با حضور مجاهدان عراقی در کنار رزمندگان سپاه و بسیج 20 اسفند 63 در منطقه هور آغاز میشود.
پیشروی سریع نیروها در ساعات اول حمله چشمگیر است، اما برخی مشکلات در محور ترابه و استفاده عراق از سلاح شیمیایی باعث کند شدن حمله می شود. در نهایت با پایداری رزمندگان ایرانی و مجاهدان عراقی بخشی از اهداف عملیات محقق می شود.
النصر لابد ان يتحقق في العراق الجريح وذلك لان الله سبحانه وتعالى وعد
بایستی که پیروزی در عراق تحقق یابد، چرا که خداوند سبحانه و تعالی این پیروزی را به ما وعده داده و به خوبی روشن است که شرایط پیروزی تحقق یافته است.
در واقع تکامل یافته خیبر است، در تاریخ دفاع مقدس با ویژگی‌هایی همچون 8 روز نبرد سنگین، تصرف جاده خندق و آزادسازی 800 کیلومتر مربع از اراضی هور به ثبت می‌رسد.
تاکتیک‌های پیچیده آبی خاکی بدر و استفاده از نیروهای آموزش دیده رزمی نشان می‌دهد قدرت تدبیر و ابتکار در جبهه ایران رو به افزایش است و عراق باید برای مقابله با نیروهای ایرانی فکر تازه‌ای کند.
یک کارشناس امریکایی عملیات ایران را بسیار پیچیده، مشکل و خطرناک می‌خواند. هوانیروز در این عملیات به علت موقعیت خاص منطقه نقش ویژه‌ای بر عهده دارد.
شهادت مهدی باکری فرمانده لشکر آشورا از نکات به یاد ماندنی بدر است. باکری به همراه جمع محدودی از یارانش در برابر پاتک عراق به شدت مقاومت می‌کند و سرانجام در آب‌های هور به شهادت می‌رسد.
لحظه مقاومت های فرزندان به امت حزب الله بزرگترین درس برای تاریخ بشریت. آفرین بر خانوادگان، درود بر اسلامی که بنو انسان را بشر می‌سازند تربیت نید.
کاربرد وسیع سلاح شیمیایی در عملیات بدر و گزارش‌های مستندی که در جهان منتشر می‌شود، افکار عمومی جهان را به خشم می‌آورد. شورای امنیت سرانجام در بیانیه‌ای واکنش نشان می‌دهد.
صدام با رد این بیانیه اعلام می‌کند هر سلاحی در اختیار داشته باشد، در مقابل ایرانی‌ها به کار می‌گیرد.
عراق ضربه بعد را با گسترش حملات هوایی و موشکی به شهرها تلافی می‌کند.
صدام در هر جبهه‌ای که سیلی خورده است و در هر جبهه‌ای که شکست خورده است، دنبال او یک دسته از این عراقی‌های بیچاره‌ای که در تحت ظلم او هستند و دست و پا می‌زنند از اونجا بیرون کرده است یا به حبس کرده و با سلاح‌های دورزن خودش را این افراد محروم جامعه را، شهرهای عربی نشینی که محروم هستند، اینها را هدف قرار میدهد یا شهرهای دیگر ایران را.
در دور جدید حملات هوایی عراق، تهران نیز هدف قرار میگیرد. مردم تهران و شهرهای دیگر خواستار اقدامات متقابل ایران هستند.
یه خبر جالب برای کسایی که مشتاق مقابله مثل موشکی با عراق هستند.
اولین موشک‌های ایران بامداد 23 اسفند 63 کرکوک و بغداد رو به لرزه درآورد.
عراقی‌ها انقدر شوکه شدن که این انفجارها رو ناشی از بمب‌گذاری می‌دونن نه موشک.
در دور اول پاسخ موشکی ایران به حملات عراق به مناطق مسکونی، 13 موشک زمین به زمین اسکاد به شهرهای مختلف عراق شلیک می‌شود. عراقی‌ها و حتی آمریکایی‌ها واقعاً غافلگیر شدند. هیچ یک از کشورهای منطقه و جهان حتی تصور نمی کنند که قدرت موشکی فعلی ایران یک دهه بعد به قوی ترین یگان موشکی منطقه تبدیل شود.
علاوه بر پاسخ موشکی، سپاه پاسداران نیز سیستم موشکی زمین به هوای سام دو را به سرعت فعال می کنند و پدافند هوایی تهران تقویت می شود. گفته می شود احتمالاً این موشک ها از لیبی خریداری شده است. لیبی با توجه به ویژگی‌های خاص و گاه عجیب قذافی فعلاً عضو جبهه پایداری در مقابل اسرائیل است.
یک روز پس از پاسخ موشکی ایران به بغداد، منافقین که رسماً به ستون پنجم عراق تبدیل شدند، با منفجر کردن بمبی مهیب نماز جمعه تهران را به خاک و خون می‌کشند. واکنش امام جمعه و مردم تحسین امام را برمی‌انگیزد.
مرحوم آیت الله کاشانی چطور؟ مرحوم آیت الله کاشانی یه فرد مکتبی بود.
الله اکبر، الله مرگ بر امریکا، رئیس جمهور اسلامی ایران به بیاناتشان ادامه میدهند.
این صدای انفجاری که رخ داد مربوط به یک حرکت منافقانه رذالت آمیزی بود که در بهبوهه جنگ این مردم، عوامل و مزدوران خائن استکبار جهانی در نماز جمعه این بمب دستی رو کار گذاشته بودند.
ندیدم حتی یک نفر را که یه تزلزلی درش پیدا باشد. و اون وقت امام جمعه اونطور با اون تنین قوی صحبت کرد، مردم با اونطور گوش کردن، اونطور فریاد زدن که ما برای شهادت آمدیم.
تابستان گرم 64 از راه رسیده است. لیبرال ها و منحرفین یک بار دیگر همچون بلندگوهای یأس و ناامیدی تکرار کننده سازش با صدام شدند.
هاشمی رفسنجانی به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع پیشنهاد می کند موافقان ادامه دفاع مقدس در روز قدس به خیابان ها بیایند.
عراق تهدید می کند راه پیمایی روز قدس را بمباران و موشک باران خواهد کرد. مردم همچون امواج خروشان اقیانوس در سراسر ایران به خیابان‌ها می‌ریزند و روزی به یاد ماندنی را در تاریخ مقاومت ملت رقم می‌زنند. ایستادگی مردم سرافرازی ایران و انقلاب را در مقابل تهدیدات صدام به دنبال می‌آورد.
دیگر اثر ندارد. صدام
تلویزیون عراق با پخش تصاویر صدام در حال نماز خواندن و زیارت عتبات در تلاش است به چه ضد اسلامی صدام را در افکار عمومی بهبود بخشد. امام با ظرافت صدام و حامیانش را به سخره میگیرد.
یه تحولی شده است که تحول انسان شناسی و اسلام شناسی. پیشترها اگر یادتون باشه باشد کارتر ادعا می کرد که ایران اسلام رو نمی دوند. حالا دارن همه ادعا می کنن. مقامات امریکایی هم همین مطلب رو می گن که اینا اسلام رو درست نمی دونند. قبلا بگین همین حرف رو می زد. حالا داخل و خارج همین حرف رو می زنن. من نمیدونم که اینها میخوان عروت و الوثقا را حاشیه کنن.
همراهان عزیز و گرامی، کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم با برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله برنامه های ما رو بشنوید و لذت ببرید.
اگر بخوام من به شما ورزشکارها درباره این حوادث اخیر یک جمع‌بندی ارائه بدم، اون جمع‌بندی، اون جمله کوتاه اینه که رژیم صهیونیستی در حادثه طوفان الاقصا ضربه فنی شد. این خلاصه مطلب. تا امروز هم نتوانستند از زیر بار فشار و ننگی که این شکست بر اونها وارد کرده خودشون خارج کنند.
ای دوست، ای برادر، ای همخون، وقتی به ماه رسیدی تاریخ قتل عام گلها را بنویس. روایت واره خطابه: چرا نمی گویید و گفته اید اگر، پس چرا نمی خوانید؟ کجاست شعر شما؟ شما که با شکستن یک شاخه از درختی خشک به لرزه می افتید و مرگ برگ شما را به گریه می اندازد. هجوم خار و خسک ها، هجوم شن ریزه از آسمان به زمین، کفچه مار می بارید و خوشه خوشه روتیل و خانه های محقر که در هجوم ملخ گور دست جمعی شد. ندیده اید؟ اگر دیده اید پس کو؟ ها؟ کجا شعر شما؟ بشر دریده شد و همچنان شما خاموش. گناه جاذبه های جمیل جنگل بود. بهار بود، درختان شکوفه باران بودند و طبع شعر شما بی اجازه گل می کرد. بهار بود و بهاریه های تکراری و پیش چشم شما سیل خیل خون جاری. چرا پیام ندادید شما و واژه کشی؟ مگر به دست شما آن عصای گویا نیست؟ عصای گویایی که مار شعبده را سحر کرد و ساکت کرد. جهان بی شاعر جهان جنزده ها، به باغ وحش شبیه است شهر بی شاعر. یقین که شهر بزرگان بمب و بوزینه نداشت شاعر، اگر نه نباید این نکبت به بار می آمد. شما به خانه نشینان و خم نشینان را کدام تلواسه به کوچه می کشد از برج آج شعر و شعور؟ شما که با واژه به فکر فتح جهانید و بوی صلح نوبل گیج و گولتان کرده است. سرآمدان صدا، چه شد که چاپ نکردید شعرهاتان را؟ چرا نگفت یکی از شما در این بلوا، در این بلیه طوفانی، آی آدم ها؟ چه شد که شعر شما در رسای همسایه که قتل عام نوین را به پاس نظم نوین نمایشی نو داد به گوش ما نرسید؟ میان آن همه سوژه، سفارشات دکانهای نقل و نارنجک، سفارشی به شما از جنازه ها نرسید؟
جنازه های جوانی که روی دست زمین باد کرد و خاک نشد، چه مارهای سیاهی به روی شانه غرب به بوی بوسه ابلیس نفت می روید. نگاه کن، دیدی؟ ببین سگان شکاری چگونه می تازند، ببین چگونه گدایان معتبر دارند برای غارت همسایه نقشه می ریزند. بزرگ تازه به دوران رسیدگان گدا، ببین چگونه در اندازه های یک ماموت خطابه می خواند. به شرق بسپارید به این وقاحت دریوزه، این دریده دیو، به این گدای مسلح نواله‌ای بدهد که این چنین به توحش دوباره رم نکند. شبیه معرکه گیران دور گرد، ببین ببین جماعت مرموز مار بازان را، قمار بازان را که بر سر من و تو تاس جنگ می ریزند و در سبدهاشان به جای ماهی زالوست، به جای شبچره چلپاسه های ریز و درشت. نصیبشان مگر از عید پاک ناپاکی و از کرامت پاپا نوئل ستاره کشی است. ستارگان این کودکان کال و کبود که سوختند در آوار آه و آتش و دود. کجاست معجزه هاتان پیمبران دروغین عصر آزادی؟ به احترام تموچین، به حرمت هیتلر، به سازمان ملل احترام بگذاریم، به عنکبوت سیاه. عجب مترسک هایی، چه شیر تو شیری. به هوچیان میمانید، به هوچیان تماشاچی. بساط معرکه گیران پیر شعبده باز به ناز شست شما گرم است. کرشمه های شما جواز داده به این افیان افیونی که تبل جنگ بکوبند، وگرنه حجتتان چیست در این سکوت سیاه؟ خجالت آور نیست در آستانه یک شب نشینی روشن در آسمان ها، در کافه های مریخی زمینمان خونیست، سیاه چاله و سرد؟ کجاست شعر شما شاعران عصر فضا؟ شما چه شد که نه با استعاره و تشبیه که صاف و ساده سریع سکوتتان نشکست؟ دریغ از هستی که کشته داد و شما در کشاکش کشتار، کلافه کلماتی که تازه تر باشند و کشت مرده سبک و سیاق نو بودید. چون این که باد می آید و برگ ها می لرزند، سپاهیان سلیمان سواره در راه هند و شوکت بلقیس به یک اشاره کوچک مچاله خواهد شد بدون بمب و گرنگ. چنان که مورچه حتی در این ستیزه سالم لگد نخواهد شد. شما اگر بنشینید شاعران بزرگ، دروغ برخواهد خواست و دیو دنیا را تلسم خواهد کرد و اسم اعظم و خاتم ربوده خواهد شد. در این بلیه و بلوا سرآمدان صدا نگفته اید؟ اگر گفته اید پس کو؟ ها؟ کجا شعر شما؟
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفت